قدرتی خیالاتی است. اینا قرائز و نیروهای حاکم بروست. یک حیوان شهوت اندیش غضب نداره، فقط دنبال سود و لذته. ادراکاتش رو به کار میگیره در راه تأمین این لذائذ و اهدافش، برای اینکه راهکار لذت هرچه بیشتر، هرچه پایدارتر، هرچه متنوعتر، یعنی لذت کمیتش بیشتر باشه، ثباتش بیشتر باشه، تنوعش بیشتر باشه. عقل اینجاها به کار میفته. یعنی اونایی که عاقل ترن، متمدن ترن، پیشرفته ترن، توسعه یافته ترن، اونا میفهمن که از چه کار کنن که لذتاشون به لحاظ کمی بیشتر بشه، ثبات بیشتری داشته باشه، دوام داشته باشه و سوم متنوع باشه. مدام لذتای جدید، تجربه‌های جدید. و الا او عقب افتاده ها و کم عقلا هم دنبال همین چیزه، من تو اینا میرسن اونا نمیرسن. بنابراین عقل تو این منطق فقط ابزار نیازهای مادی میشه. خب اگه یک علوم انسانی، انسان شناسی مبناش این تعریف از انسانه، این تعریف از عقل و غریزه است که صریح میگه همیشه عقل بنده هوای نفس و غریزه است. امکان نداره عقل بر نفس غلبه کنه. اونی که میگن حاکمیت عقل بر نفس یا مثلا تقوا، میگن اصلا امکان نداره. اینا نمیگن مؤمنین دیوانه ان، میگن اینا اختراعات خودشونه. یعنی این چیزا رو اختراع میکنن برای اینکه بتونن مثلا جامعه رو کنترل اخلاقی بکنن یا استفاده های دیگری ازش بکنن. و الا نه، نبوت که خدا با بشر حرف زد و بعد عقل بشر میتونه بر نفسش حاکم بشه و این که اصلا انسان موجود مختار است و بنابراین مسئول است، این حرف رو قبول نمیکنه. خب حالا یک مبنای مهمی تو حوزه بسیاری از مکاتب در علوم انسانی در غرب و در غرب اینا بوده که ترجمه شده. انسان رو برگردوندن بین حیوانات، انسان رو برگردوندن دوباره تو طویله. انبیا انسان رو از طویله آوردن بیرون، گفتن آقا شما با اینا فرق میکنه. این علوم انسانی مادی دوباره انسان رو برگردونده تو استبل، گفته آقا برو تو صف جای خودت، همونجا که ما میگیم اونجا برو وایستا. خواستگاه، یک تعبیری داره نیچه، میگه که خواستگاه انسان در روح او نیست، در منشأ انسان الوهیت نیست، خدا و روح و عالم معنا. واقعیتش اینه که چون نیچه آدم صادقه، یه کافر صادقه، بقیه کفار و مادین اینجوری حرف میزنن، با کلمات قشنگ حرفای زشت رو غالب میکنن، یعنی به تیپ روشنفکری و علمی و اینا میدن به حرفاشون، ولی مضمونش همینه. نیچه یک آدم لوتیه تو فلسفه و میگه آقا من بذار این تعارفایی که نمیکنه همه رو میذارم کنار، تهش بگم غرب جدید چی میگه ما چی میگیم. میگه ما انسان رو دوباره برگردوندیم به میان حیوانات، منتها با این فرق که انسان قوی ترین حیوان است، پیچیده ترین حیوانه و حیله‌گرترین حیوانه و میتونه از حیوانات دیگه هم استفاده کنه، ولی حیوانه. لذا هی اخلاق، فضیلت، رزیلت، اینا چیه قاطی علوم انسانی میکنید، قاطی فلسفه میکنید؟ اصلا انسان بسا پسترین حیوانات باشه، چون از نظر اسلام منطق انبیا اگر انسان مسابقه بذاره با حیوانات در حیوانیت، از حیوانات برنده میشه. اولائک کل انعام بل هم ازل، یعنی حیوانها صد رحمت به حیوانات در برابر انسان. و گستره ارضاء شهوت و اعمال غضب در انسان اگه کنترلش نکنیم از حیوانات خیلی خطرناکتر و بیشتره. چرا؟ حیوانات عقل ندارن، انسان عقل داره و همین عقل رو در خدمت ظلم و فساد وقتی قرار میده تخریبی میکنه که کل حیوانات عالم نمیتونه این کارو بکنه، چون حیوان نه عقل داره نه تقوا، کسی ازش خواسته نه تقوا داره. مثلا یه گوسفنده میگه خیلی با تقواه، اون یکی بی تقواه. حیوان وقتی که سرش رو تو توبره و حیوان دیگه میکنه تو فکر ظلم نیست، تابع غریزه شه، اصلا حقوق و حدود براش تعریف نشده. لذا باید چوپانی کسی بیاد اینا رو عدالت بینشون برقرار کنه. اما انسان نه، اینا انسان وقتی مثل او کردی گفتی آقا انسان هم مثل او گوسفند، مثل او اسب و الاغ و سگ و ایناست. گشنه که میشه دیگه سرش میکنه تو توبره، شهوتی که میشه دیگه هر کی بخواد باشه هر جا بخواد باشه، عصبانی که میشه دیگه لگد به هر جا فرون پرود. این میگن انسان هم مثل اونه، تازه با این فرق که عقل داره به جای لگد زدن بمب اتم میندازه، به جای شهوترانی شخصی علنی تکنولوژی سکس میسازه، به جای نمیدونم چی تکنولوژی مواد مخدر میسازه. اینجوریه فرقش اینه، و الا سنخ کار همونه. در علوم انسان، انسان شناسی اسلامی میگن آره انسان تربیت نشده، تهذیب نشده که تابع نفس و شیطانه، همینه که میگید واقعا درست این حیوانات از اونم حیوانتره به مفهوم اخلاقیش. ولی اگر از موضع الهی نگاه کنی، از این طرف نگاه کنی، همون انسانی که میتونه عقلشو به کار بندازه انواع حیطه‌های خطرناک رو برای ارضاء شهوت و اعمال غضب اختراع کنه، انواع ابزار و تکنولوژی‌های جدید بسازه برای جنایت و خیانت و اینا، تبیا حالا کم کم عینکایی داره میاد که عمومی میشه کم کم، که دوربین داره مثل دوربین فیلم برداری، یعنی همونجوری که مثلا دو نفر خصوصی داره با هم حرف میزنه، داره با عینکش کل حرفاتو ضبط میکنه، فیلم برداری میکنه، بعدم میره میذاره توی اینترنت فضای عمومی. خب یه ابزار اختراع کردی، قبلا هم فضولی تو حریم خصوصی و غیبت حرام بود، الان هم حرامه. سنت و مدرنیته، گناه سنتی و گناه مدرن نداریم، تمام گناه ها همیشه از قبل بودن، هیچ گناه جدیدی گناه مدرنی اختراع نشده، همه گناه ها بودن. حالا خب داری ابزاری براش درست میکنی که قبلا نمیشد اینجوری. کم کم یادتون باشه تا 10-20 سال دیگه ما نیستیم دیگه، شما هستین، حریم خصوصی و این حرفا دیگه معنی نداره. نه دیگه، رسانه ها همه خانگی و شخصی و گروهی است و با این ابزار میشه بدترین جنایت اخلاقی رو کرد، میشه بزرگترین خدمات رو هم کرد. تو علوم انسانی مادی دیگه شما بد و خوب نباید دیگه، استفاده بد استفاده خوب، هر چی که سود و لذت و منافع داره، خشم و شهوت رو بیشتر ارضا میکنه، هر کی قوی تره بکنه این کارو، هر کی کارو میتونه بکنه. میگه مثل زندگی، هر عضوش با نگاه مادی مثل یک خرس رشد میکنه جدا جدا، و هم دل انسان رو سخت میکنه، هم انسان رو قوی میکنه. اگر با ایدئولوژی مادی وارد عرصه تکنولوژی شدی، اما اگر با ایدئولوژی الهی وارد عرصه تکنولوژی شدی، بسیاری از کارکردها تفاوت میکنه، گرچه بعضیش هم نکنه. اجمالا در علوم انسانی مادی انسان دائم قویتر و وحشیتر میشه. در علوم انسانی اسلامی انسان قویتر به لحاظ مادی و معنوی، یعنی قویتر و اخلاقیتر و عاقلتر میشه، یعنی باید بشه. اینا هدف گذاری هاییست که در این مورد میشه کرد. پیچیدگی و تکامل مادی که انسان داره سایر حیوانات ندارن، اما این انسان رو از حیوانات جدا نمیکنه. اونی که انسان رو از حیوان و علوم انسانی الهی و مادی رو جدا میکنه، پیچیدگی مادی نیست فقط. اصلا پیچیدگی مادی ارزش خیلی نیست، ابزاره. اونی که معیارت اینه که آیا به تکامل معنوی، به تعالی روحانی، عقلی و اخلاقی انسان در ساحت فردی و جمعی در علوم انسانی میاندیشی یا نمیاندیشی، از اینجا مرزا جدا میشه. ببینید اینا مسئله غربی شرقی نیست، اینا الهی و مادیه. هی غرب غرب که میگن الان، بخاطر اینه. ولی ما تقسیم غربی شرقی نداریم، تقسیم فلسفه ها، انسان شناسی ها، هستی شناسی ها در درجه اول به الهی و مادی است، و اون نوع الهی و معنویش هم تقسیم میشه به توحیدی و مشرکانه. اینه تقسیم بندی. این که چی شدن؟ شما بپرس از اول خلقت تا الان همه کسایی که نگاه های الهادی و مادی دارن چرا اینجوری شده؟ خب یک مقدمات نظری داره، در یک مواردی خطاهای بزرگ نظریه، ولی در یک موارد بسیار بیشتری من عرض میکنم به شما اینا خطای نظری نیست، هوس عملی است. قرآن میفرماید که انسان معاد و آخرت رو تکذیب میکنه، نه ای که مشکل نظری داره، لیفجر امامه، میخواد جلو پاشو باز کنه. بعد ادای روشنفکری در میاره، تئوری بازی، نه تئوری سازی، که بله نه خدا کجا بود، آخرت یعنی چی، منطقش چی، برهان بیارین به نفع آخرت. اینا ارن الله جهرتن، اگر راست میگه خدا رو همینطور محسوس و مادی به ما نشون بده. خب اگه خدا مادی میشد که خدا نبود دیگه، واجب الوجود نبود. بخشی از این انکارها مادی است.
ای به ازل بوده و نابود ما، وی به ابد زنده و فرسود ما، حلق زن خانه به دوش توی، چون در تو حلق به گوش توی، بی تمعیم از همه سازنده ای، جز تو نداریم نوازنده از پی توست این همه امید و بیم، هم تو ببخشای و ببخشی کریم.
بسیار ممنون و متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز. برنامه برای بیداری تقدیمتون شد. سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی رو شنیدید و ما از پخش رادیو معارف همچنان در خدمت شما دوستان عزیز و گرامی هستیم. انشاءالله که شما هم همراه و همدل ما باشید شنوندگان عزیز و ارجمند. ممنونم از این که شما شنوندگان گرامی، بنده و همکارانم و همه ملتمسین رو در این لحظات، در این خلوت شبانه، در راز و نیاز خودتون با خداوند متعال یاد میکنید و انشاءالله که قبول باشه همه راز و نیاز شما شنوندگان گرامی به درگاه حضرت حق. در دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم و به 19 روز از بهمن ماه رسیدیم. به همین مناسبت برنامه روزهای مبارزه که در قالب نمایش رادیویی تقدیمتون میشه رو آماده پخش داریم. 15 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسان‌های جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات احمد احمد نوشته محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات احمد احمد مبارزی است که با وجود شکنجه‌های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. خاطرات کتاب از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات احمد احمد که از بین اوراق مختلف کتاب انتخاب و در قالب داستان بازنویسی شده است.
روزهای مبارزه قسمت 8 پایان دوره سربازی سال 1349. اوایل پاییز بود که دوره سربازی احمد تموم شد. بعد از روزهای پرفراز و نشیب سربازی تو کارخونه‌ای که لوله‌های چدنی تولید می‌کرد مشغول کار شد. حالا میتونست کنار کار کردن به کارهای عقب افتاده تشکیلات حزب الله هم برسه. شهریور سال 1350 قرار بود جشنای 2500 ساله شاهنشاهی برگزار بشه. تشکیلات حزب الله تصمیم گرفت بر ضد این جشن حرکتی مسلحانه انجام بده. یکی از اعضای گروه عملیاتی این کار احمد بود. اون برای اینکه در دید ساواک نباشه ارتباطش رو با تشکیلات حزب الله قطع کرد و فقط با 2 ارتباط داشت. برای این کار خونه‌ای تو خیابون کمیل اجاره کرد. احمد و اعضای گروه باید آمادگی‌های رزمی مناسب رو به دست می‌آوردن. برای این کار به اسلحه نیاز داشتن. یه روز جواد منصوری پیش احمد رفت و گفت قرار عزت الله شاهی با اسم مستعار خانساری برای عملیات اسلحه تهیه کنه. احمد گفت میشناسمش، آدم مطمئنیه، باهاش قرار بذار. قرار شد احمد و عزت الله همدیگر رو توی کوه ملاقات کنن. عزت که رو تخت سنگی نشسته بود رو به احمد کرد و گفت نگران نباش آقای احمد، من تا 3 دیگه به شما اسلحه میرسونم. 3 گذشت و از اون خبری نشد. احمد که نگران شده بود به سمت میدان خراسان و خونه عزت راه افتاد. به خونه که رسید زنگ زد و منتظر موند، اما کسی درو باز نکرد. پیرمردی که روبروی مغازش روی چارپایی نشسته بود رو به احمد کرد و گفت
با کی کار داری آقا؟
احمد گفت با آقای خانساری، ولی مثل این که نیستن. پیرمرد تک سرفه‌ای کرد و گفت
چند روز پیداش نیست. تو این چند روز خیلی اومدن دنبالش.
احمد فهمید که عزت زیر نظره. آروم و با احتیاط از اونجا دور شد و به بقیه هم خبر داد که سراغ عزت نرن. پیدا کردن شغل و حفظ اون یکی از مشکلات کسانی بود که سابقه زندان داشتن. احمد که بعد از تمام شدن سربازی تو کارخونه‌ای مشغول شده بود، مدام زیر نظر ساواک بود. مدتی که از کار کردن احمد گذشت، یه روز مأمور ساواک پیش رئیس کارخونه رفت و خواست که احمد رو اخراج کنه، اما رئیس زیر بار نرفت. فردای اون روز هم احمد رو کارپرداز کارخونه کرد. بعدم خودرویی در اختیارش گذاشت تا کارها رو با نظم و سرعت انجام بده. مدتی که گذشت، یه روز احمد پیش رئیس کارخونه رفت و گفت ببخشین آقای تحصیلی، مشکلی پیش اومده که میخوام با شما مطرح کنم. رئیس کارخونه گفت چه مشکلی آقای احمد؟ احمد گفت راستش آقای تحصیلی، من وقتی برای خرید میرم فروشنده ها حاضر نیستن مبلغ تخفیف رو تو فاکتور بنویسن. بعد از اینکه فاکتور رو صادر میکنن، مبلغ تخفیف رو دستی به من میدن. هرچی هم اصرار میکنم که تو فاکتور بنویسن، گوش نمیدن. رئیس کارخونه گفت اشکالی نداره، بگیر و بیار بده به من. احمد فکری کرد و گفت آقای تحصیلی، این کار شاید مشکل شرعی رو حل کنه، ولی اثر بدی تو ذهن فروشنده میذاره و به بچه مسلمونا بدبین میشن. راستش من نمیتونم این کار بکنم. با اجازتون میخوام از این کارخونه برم. احمد از اتاق رئیس که بیرون اومد، وسایلشو جمع کرد و از کارخونه بیرون رفت. چند وقت بیکار بود تا اینکه توی یه کارخونه بلورسازی مشغول به کار شد. ادامه مبارزه و طرح عملیات ضد جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی. قرار بود سعید محمدی که به لبنان رفته بود برای عملیات ضد جشن‌های 2500 ساله به ایران برگرده و به گروه عملیاتی حزب الله اضافه بشه. اون آموزش‌های نظامی لازم رو دیده بود، اما چون گذرنامه‌اش مهر اداره گذرنامه لبنان رو داشت، نمیتونست به ایران برگرده. سعید برای حل این مشکل 6 ماه قبل از اینکه به ایران برگرده، راهی آلمان شد. چند روز از ورودش گذشته بود که به سفارت ایران در آلمان رفت و گفت چند وقته که پاسپورتم گم شده، اومدم المثنا بگیرم. مأمور سفارت گفت لطفاً اسم و مشخصات رو بنویسین تا براتون صادر کنیم، البته ممکنه طول بکشه، اشکالی که نداره. سعید گفت هرچه زودتر بهتر، چون برای خانواده مشکلی پیش اومده که باید برم ایران. مأمور که به سعید شک کرده بود، اسم و مشخصات اونو برای ساواک فرستاد. ساواک که شکارشو پیدا کرده بود، به سفارت پیغام داد که هر طور شده اونو به ایران برگردونن. سعید هر چند وقت یه بار به سفارت میرفت تا ببینه پاسپورتش آماده شده یا نه. اون غافل از این بود که مأمورا ردشو زدن و دنبال فرصتن تا اونو به دام بندازن. یه روز که سعید به سفارت رفته بود، مأمور صدور پاسپورت رو به اون کرد و گفت
آقای محمدی، خیلی تلاش کردیم براتون پاسپورت المثنی صادر کنیم، ولی اینجا امکان صدورش نیست. براتون ویزا صادر کردیم که بتونین به ایران برگردین، اونجا میتونین سر فرصت برای گرفتن پاسپورت اقدام کنین.
سعید که فکر میکرد مأمورای سفارت رو فریب داده، قبول کرد و راهی ایران شد. ساواک طوری برنامه ریزی کرده بود که اون راحت وارد کشور بشه و بی هیچ مشکلی از بازرسی فرودگاه رد بشه. ساواک از لحظه ورود سعید رو زیر نظر گرفت تا ببینه با کی در ارتباطه. اون بیخبر از همه جا بعد از دیدن خونوادش به خونه احمد رفت. احمد با دیدن اون گفت: سعید، برای چی اومدی ایران؟ مگه نامه من به دستت نرسید؟ برات نوشته بودم که لو رفتی و نباید برگردی. سعید گفت: کدوم نامه؟ چیزی به دست من نرسیده. احمد گفت: به برادرت دادم که برات پست کنه. حتما دست ساواک افتاده. سعید گفت: زیاد جدیشون نگیر احمد. هر چی زرنگ باشن زرنگ تر از ما نیستن. احمد با نگرانی گفت: سعید مطمئنی زیر نظر نیستی و تعقیبت نمی کنن؟ سعید خندید و گفت: تعقیب کدومه؟ شاید تو رو تعقیب بکنن، اما منو نمیدونن. سعید اینو گفت و شروع کرد به تعریف ماجرای برگشتنش به ایران. احمد گفت: ای داد بیداد، سعید تو گول خوردی، ساواک برات تله گذاشته. بهتره چند وقتی با هم تماس نداشته باشیم. از اون روز به بعد محمد برادر سعید رابطه احمد و سعید شد. محمد قرار این دو رو هماهنگ می کرد. تیر 1350 بود و هوا گرم. احمد و سعید قرار گذاشته بودن به کوه برن. اون روز هرچی احمد منتظر موند از سعید خبری نشد. احمد نگران به سمت باجه تلفن رفت و شماره گرفت. محمد برادر سعید گوشی رو برداشت. احمد گفت: سعید سر قرار نیومده محمد، تو ازش خبر نداری؟ محمد گفت: سعید صبح زود از خونه زد بیرون، فکر کردم اومده پیش شما. احمد گفت: احتمالاً لو رفته و دستگیر شده، مراقب اوضاع باش محمد. حدس احمد درست بود. سعید سادگی کرده و به دام ساواک افتاده بود. اون بعد از 3 روز شکنجه ساواک اعتراف کرد که با احمد ارتباط داره. احمد که متوجه اوضاع شده بود با عده‌ای از دوستانش تماس گرفت و از اونا خواست فعلاً با اون رابطه‌ای نداشته باشن. احمد بیشتر نگران بود که نکنه عملیات ضد جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی لو بره. 7 تیر ماه 1350، بازداشت مجدد. شب بود و کوچه پس کوچه های شهر خلوت. چراغ خونه ها خاموش شده بود و مردم تو خونه هاشون استراحت می کردن. احمد تو طبقه دوم خونه خوابیده بود. چند دقیقه از نیمه شب گذشته بود که چند ضربه به در خونه خورد. توبا مادر احمد که خوابش از بقیه سبکتر بود پشت در رفت و گفت:
کیه این وقت شب؟
کسی که پشت در بود گفت:
دوست احمدم، میشه بگیم بیاد؟
توبا گفت:
احمد دوستی نداره که این وقت شب بیاد سراغش، بریم پی کارتون.
مردی که پشت در بود این بار با تهدید گفت:
اگه احمدو صدا نکنی درو میشکنی میایم تو.
توبا تا این حرفو شنید شروع کرد به داد زدن. با صدای فریاد اون احمد و پدرش مشهدی حسین از خواب پریدن. مشهدی حسین راه افتاد سمت حیاط. احمد که حدس میزد این ماجرا به سعید مربوطه، با عجله مدارک و نامه هایی که از سعید داشت لای کیسه های زغال پنهان کرد و رفت روی بام. بعد تو کوچه سرک کشید. با دیدن مأمورا به اتاقش برگشت و خودشو به خواب زد. چند لحظه که گذشت در اتاق باز شد. احمد خواب‌آلود بلند شد و گفت:
شما کی هستین؟ این وقت شب اینجا چی میخواین؟
یکی از مأمورا زل زد تو صورت احمد و گفت:
خودشه، احمد، ببرینش.
دو مأمور چنگ زدن زیر بغل احمد و بلندش کردن. احمد گفت:
چه خبرتونه؟ مگه دوز گرفتین؟ من که کاری نکردم.
سردسته ی مأمورا گفت:
معلوم میشه، حالا حرف زیادی نزن، زود پیرنتو بپوش و را بیفت.
مأمورا احمد رو از خونه بیرون بردن، بعد سوار جیب کردن و راه افتادن. تو راه سردسته یه مأمورا گفت
تو چرا دست از این کارات بر نمیداری احمد؟ کی میخوای آدم بشی؟ کور خوندی. این بار دیگه برگشتی تو کار نیست.
احمد گفت مگه من چی کار کردم؟ کاری نکردم. تو هیچ گروه و دسته ای هم نیستم. دنبال زندگی یه لقمه نون حلالم همین. 2 سال برای مملکت رفتم سربازی و سپاهی ممتاز شدم. بعدش هم توی کارخونه کار گرفتم و... سردسته مامورا حرف احمد رو قطع کرد و گفت
خودتو خسته نکن. برای حرف زدن زیاد وقت داری.
جیب به سمت زندان قزل قلعه می رفت.
وطن ای سرزمین با اصالت، برای سربلندیت سر گذاشتی، واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم،
واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با هدف تکریم نام و یاد سرداران رشید اسلام، شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، رادیو معارف با همکاری برنامه تلویزیونی سمت خدا به 54 نفر از نوزادانی که در فاصله 13 دی تا 22 بهمن 1398 به دنیا آمده و نام قاسم یا مهدی برای آنان انتخاب شده باشد، یک پلاک طلا تقدیم خواهد کرد. نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد و نشانی پستی خود را به شماره 20303 پیامک کنید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده سلام عرض میکنیم، امیدواریم که حالتون خوب باشه و امروز هم همچون هفته های گذشته ما رو همراهی بفرمایید. من در ابتدای برنامه امروز به شما جناب استاد پیشوایی سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
من نام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی سلام عرض میکنم و توفیق روزافزون همه را از درگاه خداوند متعال خواست دارم.
بسیار ممنون هستیم از اینکه وقت خودتون رو به این برنامه و به شنوندگان عزیز ما اختصاص دادید. باز هم تشکر میکنیم.
خیلی متشکرم.
خب خیلی شما رو منتظر نمیذاریم. نخستین سوالی که به دست ما رسیده اونو به اتفاق میشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشیم، خواستم بگم که بعضی از مدعاها میخونن که در مورد حضرت امام حسین و مولبنین و اینا، میگن بعد از عاشورا مولبنین زنده بود، در صورتی که ما شنیدیم و مولبنین قبل از واقعه عاشورا از دنیا رفته بود، رحلت فرموده بود. میگن برای امام حسین یه قبر درست کرده، برایش عزاداری میکرده.
بله، ما تشکر میکنیم از این خواهر محترم. جناب استاد پیشوایی، طبق شنیده های خودشون، که البته ایشون هم نفرمودن که از کجا شنیدن یا اگر خوندن در کجا خوندن،